بوده،
پشلوار میگفتن.
بله، بعد یه چیزهایی مثل پاتوئه دور پاشون میپیچیدن که ریسمانه بلندی داشت و اونو محکم میکردن رو پاشون. بعد یه جور کفشای پلاستیکی بوده که به رنگهای تیره استفاده میکردن، اونا رو میپوشیدن. بعد یه شالی هم دور کمرشون میبستن آقایون که دیگه یک دست لباس کامل مازندرانی میشد.
امیدواریم تمامی اقوام کشورمون ایران به آداب رسوم و فرهنگشون احترام بذارن و امیدواریم هر چه زودتر این کرونا ویروس هم رخت بربنده از مازندران، ایران و همه جای دنیا و دوباره اون دور هم نشینی ها، اون عروسی ها، اون جشن ها و آداب و رسوم ها برپا بشه و خستگی مردم در بره و لحظات شادی رو هم سپری بکنن، مثل مراسم عروسی مازندرانی ها که با موسیقی خاص چک سماک بخشی از فرهنگ موسیقی عروسی در مازندران هست همراه میشه. امیدواریم همواره هم تنتون خوش باشه و هم دلتون.
خیلی خیلی ممنون. من میخواستم قبل این گزارش از طرف آقای امینی از مازندران ایشون رو بهش سلام بکنم و تشکر بکنم به خاطر تهیه این گزارش، اما گفتم یه خورده تنوع در برنامه ایجاد بشه، انقدر اعلام نکنیم، مثلا سورپرایزی باشه، یهویی باشه. اینم قشنگه، بسیار عالی بود. هم موسیقی قشنگ مازنی پخش میشد، هم این شرح زیبای خواهر عزیزمون در خصوص رسم و رسوم و آداب و برحال لباس و چیزهای دیگه ای که در مازندران هست. خیلی ممنون از همراهیتون. همچنان با برنامه شبهای ایران با شما هستیم و خواهیم بود. در این گزارش زیبا از مازندران از خواهر عزیزمون شنیدیم در خصوص لباسهای زیبای مازنی. ما اینجا اینقدر لباسهای قشنگ داریم که اگر بحث بکنیم در خصوص لباس کردی باید تومارها نوشته بشه. تنوع لباس کردی با اصالت و رسالتی که داره، جالبه میگم اصالت و رسالت، اصالت از این جهت که قدمتی چندین و چندین صد ساله در این لباس ها نهفته است. اصالت رو به این معنا عرض میکنم که طراحان و طراحی لباس های کردی هدفمند این لباس ها رو طراحی کردند. یعنی این واقعیت در پژوهش ها، در نگاه ها و در مطالعاتی که انجام شده و می شود، یا به چشم ظاهر و چشم معمولی هم که نگاه بکنیم، خودش رو کاملا نشون میده که چقدر در طراحی لباس های کردی برای فصول مختلف، برای کارهای مختلف فکر شده، کار شده و بافندگان و خیاطان و دوزندگان لباسهای کردی، چه برای خانمها چه برای آقایون، چه لباسهای زیبا با شخصیت، با اصول و با اقتدار و صلابت و نجیبی رو برای لباس کردی انتخاب کردن که یکی از شاخصها و نمادهای صلابت، اقتدار، اصالت، نجابت و آزادگی لباسهای کردیست. حتما توصیه میکنم، چون اگر من هرچه شرح بدم تجسمش کمی مشکل میشه، تصویر سازی های ذهنی رو شاید من نتونم به شما انتقال بدم، در سایت های مختلف جستجو بکنید و با طرح و رنگ های زیبای لباس های کردی و انواع لباس های کردی، چه برای خانم ها چه برای آقایون، عرض کنم که ببینید و لذت ببرید و ببینید لباس کردی که حتما هم دیدید اما بیشتر ببینید چقدر بافقاره. هم جانی و هم جانان جان دل، ممنون که با ما همراه هستید. در یکی دو جمله خیلی کوتاه از محل و منطقه زندگیتون در رابطه با آداب و رسوم بومی محلی که در زمستان دارید برای ما بگید. اسم یک بازی میتونه باشه محلی در فصل زمستان در این ایام، یا غذای محلی زمستانی، یا جشن خاصی که در زمستان انجام میشه. تلفن های ما 044-42-22-4000 برای کل ایران و سامانه پیامکی ما 30443. متشکرم. صدای نازنین شما.
کلکیپا با قطعه های سیابی 10 سانتی حدودن که دورش با نخ و سوزن میدوزن و یه محفظهی برای تزریق حبوبات جا میذارن که به ویژه حبوباتش عدس سیاه، عدسی بسیار نادر و مرغوب، میذارن و شاید 10 ساعت پخته میشه این غذا، ولی بسیار عالی، خوشمزه و مقبیه که غذای اعیانی اون زمانهای قدیم بوده. با تشکر، علی اصغر رنجبر، باب قیل.
آقا علی اصغر، خیلی متشکرم. شبیه این غذا رو ما هم شاید به گونه دیگر با تغییرات دیگر در منطقه داریم و اون سنگ سیر هست. یه شب به خاطر عدس، وجود عدس گفتم که سنگ سیر یکی از غذاهای مطلوب در فصل زمستان در میان ما کردها هست، که اتفاقا این نهار یکی از دوستان ما رو دعوت کرده بود. غذای سنگینیه، حالا هم منو ول نکرده، یعنی سنگینی غذا آدمو یه ذره تنبل میکنه. دوستی پیام فرستادن و ما رو قسم دادن که پیام من رو بخونید. دوست عزیزم، اگر ما رو قسم هم نمیدادید میخوندیم. به حرمت قسمتون اولین پیام این بخش رو از شما میخونم. فرمودن عرض سلام و خدا قوت خدمت مجری گرامی، خیلی متشکرم. در محله زیبای ما نکو آباد رسم و رسوم های بزرگی در فصل زیبای زمستان برگزار می شود، از قبیل مراسم شب چله، مراسم ورزش های پهلوانی و زورخانه‌ای. مرتضی کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان، نصف جهان قربونت برم.
بازی های معلومون بیشتر سرسر بازی و برف بازی و آدم برفک سازی بود، ولی متاسفانه امروزا این فضای مجازی بچه ها را بیشتر سرگرم کرده تا تو هوای آزاد. یاد اون دوران بخیر که همه دوره هم یه گوشه از اتاق یه گودالی کنده بودیم و پدرامون آتیش اونجا روشن میکردن و داستان ها میگفتن که ما بیرون نریم، ولی بازم یه گریزی میزدیم و میرفتیم به امید سربلندی با شادی روز افزون ملت ایران بدور از کرونا. محمد رضا طالب هستم از استان گیلان، شهرستان شب، ایام بکام.
ای خدا لعنت کنه این کرونا رو که خیلی از دور همی های ما رو گرفت. آها، یه نفر میخواستم عرض بکنم، خوب شد. کرونا اگر تهدید بود، بعضی از فرصت های معنوی رو هم در ما ایجاد کرد. فرصت همدلی، فرصت اینکه خودمون رو دوباره پیدا بکنیم و قدر سلامتی و نعمت امنیت رو و سلامتی رو بدونیم. امیدوارم که اسمی از کرونا در جهان بنماند باقی. سلام به مردم مهاباد. دارم پیامی که یکی از دوستان ارجمند رو میخونم. زنده باشید، خیلی متشکرم. فرمودن که بنده راننده تریلی هستم از شهرستان هشت بندی استان هرمزگان. سلام به استان هرمزگان و یک کف مرتب به افتخار همه هرمزگانی های عزیز. بار گوجه به مرز نمیدونم کجا واقع در شهرستان زابل میبرم. بار گوجه بسیار کار خوبی میکنید، مواظب باشید، آروم برونید، با احتیاط برونید. امروز هرمزگان هوای عالی و بهاری داشت. به 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 به، خیلی متشکرم. مریم دانشگر از نیشابور، نیشابور نازنین، فرمودن به نام خدایی که خاک آفرید، زان خاک انسان پاک آفرید. سلام آقا خالد پر انرژی و عزیز، بنده رو مورد محبت قرار دادن. دو منطقه در نیشابور بسیار معروفه، جاده برفریز و جاده باغر و دکه. در زمستان مردم میرن اسکی و تویوب بازی و آدم برفی میسازند و غذای مثل بلغور شیر میپزند. مریم دانشگر نیشابور: این کارهایی که میکنید خوبه، این تویوب خیلی بده چون بدون کنترله، چند نفرم سوارش میشن یهو میخورن به یکی دیگه، شکستگی خدایی نکرده در سوار. این کار نکنید.
خسته نباشید. زنده باشید. متشکرم.
می‌خواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم. بله. زمانی هستم از کودشت لرستان.
بله متشکر.
بعد این غذای محلی ما به زبان لری میشه ترخینه. بیشتر زمستونا درست میکنم.
به به به، ترخینه. ترخینه رو اگر یک بار دیگه بگم میشه تبلیغات نمیگم. سلام به کودشت، سلام به لرستان، سلام به لرهای غیور و نازنین. خیلی با برنامه تماس گرفتن از طریق سامانه پیامکی برنامه. آقا محمد خیلی متشکرم. علی کریمی از قم خیلی ممنون. اکبر سلطانی از بروجر دلورستان نوشتن هر بجی زنده باد. خیلی متشکرم که زبان زیبای کردی رو بلد هستید و میدونید. دوستی گفتن که من سال 62 در مهاباد و مدتی هم در یکی از روستاهای نزدیک مهاباد کیتکه مشغول خدمت سربازی بودم و خاطره قشنگی دارم. خیلی ممنون. سلام بر شما. امیر حاجیلو از فسا خیلی ممنون. سلام کردم به تمام اقوام نجیب ایرانی. دوست عزیزی محمد آزادبخت، خیلی متشکرم جناب آزادبخت. بله. دوست دیگری گفتن شب زیبای زمستونیتون بخیر، ایران خوش باشی. متشکرم. آقچه‌زاده اگر درست خونده باشم، از گنبد کاووس دهستان کرند یا کرند، به هر حال انقدر این ایران عزیز ما پهناور و انقدر شهر و روستا داره، اگر در تلفظش گاهند و چارش رو بمیشم حقیر رو ببخشید. متشکرم. به حضورتون عرض بکنم که دوست دیگری از بیرجند تماس گرفتن، جواد ایرانی. جواد جان متشکرم، قربونت برم که سلام فرستادی به کردهای غیور. من دارم با عجله میخونم برسم به همه پیامکایی که شما فرستادی، خیلی ممنون. سرور ارجمند دیگری از هندیجان خوزستان. هندیجان خوزستان، هندیجان، خیلی بندر هندیجان جای قشنگیه. سلام به تنگسیر. به به به، در ایران تنگستان و تنگسیر و بندر هندیجان و خوزستان. خیلی ممنون که سلام فرستادید. سلام ما به شما و به جنوب زیبای ایران. دوستی فرمودن همه جای ایران سرای من است. آقای حجت اشرف‌زاده ترانه از ایشون خواستن اگر بشه پخش کرد به نام، عرض کنم که مهر، اگر درست خونده باشم. مرتضی کریمیان که پیامکشون رو خوندیم، خیلی ممنون. مهران شیفته از اردبیل روستای سومه فرستادن پیامی زیبا رو به برنامه و تقدیر و تشکر کردند و گفتن که من اونجا خدمت سربازی رفتم در منطقه شما. خیلی دوست داریم، خیلی ممنون. انشاءالله که خاطرهای خوبی از این منطقه داشته باشیم. دوستی گفتن مردم نیشابور در زمستانها سالم و مسرور باشند چون که اهل خوردن تافتون و آش بلغور باشند. چه قشنگ، چه قشنگ. سلام به نیشابور نازنین و آقا حسین عزیز که این پیام رو فرستادن با این سروده زیبایی که احتمالا خودشون ساخته باشند. سلام به اهالی باصفای دوست داشتنی مآباد از دیار شهید رئیس علی دلواری، سردار شهید، شهید مبارزه با استعمار انگلیس. با شما صحبت میکنم، چند دقیقه قبل یاد کردم. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ممنون از همه شما. ممنون.
شبهای ایران از بلندای کوههای سرسبز غرب تا طبیعت چشم نواز شرق، و از فراز با شکوه دریای شمال تا سواحل دلنشین جنوب. و این بار از شمال غرب ایران از مهاباد زیبا همراه شما است.
با بارش اولین برف‌های زمستانی در مناطق کردنشین جنوب استان آذربایجان غربی، کردستان و محدوده وسیعی از این منطقه و به ویژه در ایام قدیم و روزگاران کهن، مردم فرصت پیدا می‌کردند تا در این شب‌های بلند دور هم بنشینند. اما دور هم نشینی‌هایی از جنس عاطفه محبت و دوست داشتن و البته برگزاری بازی‌های خوب، سرگرمی‌های خوب، نقالی‌های خوب، داستان‌های خوب، روایت بسیاری از داستان‌هایی که سینه به سینه به ما نقل شدن و بخشی از ادبیات شفاهی ما رو در فرهنگ کردی و ادبیات کردی شکل میدن و بسیار هم زیبا بود. شب چله اوج این زیبایی‌ها بود، یا شب‌های چله اگر بگم. شب چله یک شب خاص درسته بود، اما شبهای چله رو عرض کنم که در این فاصله زمانی به بلندای شبهای زمستان و پاییز در نظر می گرفتن و بسیار بازی ها و رسم و رسوم های زیبایی داشتن. یکی از این موضوعی قشنگی که الان هم هست و جزء بازی هایی شده که گویا اونطور که من شنیدم وزارت ورزش و جوانان توجه خاصی بهش کرده، جوراب بازیه یا گروی بازی. این که چه جوریه و چه جوری نیست شرح مفصلی داره، اما خواستم اشاره بکنم برای زنده کردن نام این بازی زیبا و بسیاری از بازی‌های دیگه. اما نکته مهمی که هست حضور موسیقی و ترانه‌های زیبای کردی که اصالت داشتند، به ویژه در منطقه اورومانات، به ویژه در منطقه عرض حضورتون که مکریان به نام بیتوبا و حیران مقام و مقام‌های موسیقی کردی با دو ویژگی متریک و آزاد که اجرا می‌شد و مجلس رو کاملا گرم می‌کرد. پر از خاطره، پر از نجابت، پر از اصالت، پر از فرهنگ، پر از داستان‌های کهن و خیلی قشنگ بود. گزارش دوم ما آقای مولودپوری رو بازم زحمت دادیم که در خصوص این آداب و رسوم کمی برای ما گزارش تهیه بکنه. آقای مولودپوری متشکرم.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایرانی. در این گزارش اومدیم خدمت یکی از همشهری عزیز مهابادی. همونطور که همه شما عزیزان اطلاع دارید، به واسطه شیوع بیماری کرونا تقریبا یک سال میشه که رفت و آمدها خیلی کم شده، اما در مناطق کردنشین کشورمون سالهای گذشته دید و بازدیدها خیلی گرم، خیلی صمیمی برگزار میشد. خدمت همشهری عزیزمون هستیم تا با ایشون صحبت بکنیم در مورد سالهای گذشته، در مورد آداب و رسوم مناطق کردنشین که شبهای رو چطوری سپری میکردن. سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشیم.
سلامتی انشاءالله.
متشکرم، ممنونم به لطف خدا.
چند سالتونه شما؟
حدود 50 سالمه.
همه این 50 سال تو مهاباد بودین یا جای دیگه هم زندگی کردید؟
حدود 8 یا 10 سالم بود حقیقتاً که از روستا اومدیم شهر، اومدیم مهاباد ساکن شدیم. ولی خب خاطرات قشنگ و زیبای دوران کودکی و حال و هوای روستا هنوزم تو ذهنم، گاهنم یادآور میشه تو ذهنم.
میخوام در مورد شب چله برام بگید، در گذشته مخصوصا اونطور که شما یادتون هست و دیدید چطور بود؟
اون موقع که این وسایل ارتباط جمعی نبود، مثلا تلویزیون نبود، نهایتا یه رادیویی بود، رادیو کوچیک، اونم خیلی کم، خیلی از خونه ها نداشتن. باور بفرمایید صفا و صمیمیت خیلی بیشتری بود، رفت و آمد بیشتر بود. آقا خونه دایی جمع می‌شدیم، خونه عمو جمع می‌شدیم، همه دور هم جمع می‌شدن، گاه 30 40 نفر، نوه و نتیجه و علل خصوص پدر بزرگا حضورشون اون بالا می‌نشستن، حرفای قشنگ، داستان سرایی، خیلی هم ساده، یعنی صمیمیت اینقدر زیاد بود. همون چیزای محلی که اونجا تو مزرعه می‌کاشتن، مثلا یه گردوی، یه نقلی، یه شکلات کوچیکی، یه کشمشی، به هر حال
اینا رو مصرف می‌کردید.
بله بله.
خب از کن خدمتتون کجا جمع می‌شدین بیشتر؟
والله هر دفعه یه جایی، گاهن همسایه‌ها با هم که صمیمی بودن، هم تو کار هم دیگر رو کمک می‌کردن، هم تو شب نشینی‌ها دیگه که با هم بودن خیلی صمیمی می‌نشستن، به هر حال اون اوقاتشون خیلی خوب و خرم و شاد طی می‌کردن.
اینا هم مختص روستا بود یا تو شهر هم همینطوری بود؟
نه دیگه، دقیقاً همین فرنگ تو شهرم بود. اون موقع تو شهرم بود ولی الان متأسفانه کم رنگ شده. دقیقاً اون موقع هم دید و بازی زیاد بود. به هر حال اون شبو سپری می‌کردم با خوبی و خوشی و با خاطرات خیلی خوب و خیلی صمیمی.
در مورد بازی‌های بومی و محلی چی؟ من در مورد جورابین خیلی شنیدم که میگفتن جورابین بازی میکنن. این جورابین شما دیده بودین؟ چی بود اصلا؟
بله بله یادمه، الانم گاهن برگزار میشه ولی نه به اون
سبک و سیاق قدیمی.
به همون سبک و سیاق قدیمی. بله بله، هیجان داشت. من دقیق یادمه بعضیا خبره این بازی بودن. واقعا جورابین چیزی که تو دستشون قایم میکنه، لای جوراب یکی پیدا میکنم
بهش میگن مازو.
بله بله مازو، اونم که
گویه که داخل درسته دستشون
اون مال یه درختی بود، از درخت میکندن، از همون استفاده میکنن. الان زدیدن، حالا شاید مصنوعیش هم ساخته باشن. بله
درسته. بله
ولی اون صفا و صمیمیتی که بود، هیجانی که بود، اون شوخی هایی که بود، یعنی باور کن ساعتی که نگاه میکردی 3 ساعت 4 ساعت زمان میگذشت و حس نمیکردی، اینقدر صمیمیت حاکم بود. ما هنوزم که هنوز حسرت و موقع رو داریم. انشالله که این دوران برگرده، این صفا و صمیمیت برگرده بین همسایه ها، بین فامیل، بین عموها و دایی ها و پسر عموها و پسر خاله ها و
انشالله. خیلی زود انشالله با رعایت نکات بهداشتی و پروتکل های بهداشتی سعی بکنیم که دوباره همین دور همیهایی رو که شما تعریفش کردین دوباره داشته باشیم انشاءالله. ممنونم از شما، لطف کردی که در این گزارش با ما همراه بودید.
متشکرم، شما لطف کردید، واقعا خوشحال شدم و استفاده کردم از بحث دستون در نکنه، موضوع خیلی جالبی بود.
ممنونم از شما، ما هم استفاده کردیم، دست شما در نکنه.
بسیار متشکرم همکار عزیزم جناب آقای مولودپوری نازنین که این گزارش زیبا رو بر ما تهیه کردید در برنامه شب‌های ایران از صدای مرکز مآباد. دست مریزاد. عزیز دل، جان دل، هر جای ایران که هستی به سلام میکنم و شب خوبی رو برات آرزو میکنم. واقعیت مطلب اینه که در انتهای هر نگاه و نگرش اشراقی و ایرانی و اسلامی با هم بودن رو ما میخواییم، هم دلی رو میخواییم و عاشق بودن رو. در این شبهای سرد زمستانی عزیزانی هستن در جاده هستن، عزیزانی هستن بیدارن و عرض کنم که در خیالات خودشون غوطه‌ور هستند. پیامی رو نهفته در ژرفای یکی از سروده‌های زیبای جناب دکتر کتکنی براتون انتخاب کردم، میخوام براتون بخونم. باشد که تلنگری باشد بر روح خسته بشر امروزی و ما، که مشکلات و تنگناهای زندگی ما رو از مسیر اصلیمون منحرف نکنه. این شعر رو براتون بخونم. ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران. بازا که در هوایت خاموشی جنونم، فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران. ای جویبار جاری زین سایه برگ مگریز، کین گونه فرصت از کف دادند بی شماران. گفتی به روزگاران مهری نشسته، گفتم بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران. بیگانگی زهد رفت ای آشنا مپرهیز، زین عاشق پشیمان سرخیل شرم ساران. پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند دیوار زندگی را زین گونه یادگاران. وین نغمه محبت بعد از من و تو ماند تا در زمان باقی است آواز باد و باران. یاربی من قط مرگی تو نبینم، الهی که من هیچ وقت نبودنت رو نبینم. داشتم کردی و فارسی رو قاطی میکردم. یاربی قط مرگی نبینم، الهی که هیچ وقت مردنت رو نبینم. الهی 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 الهی. صدای زیبای استاد حسن زیرک که نامی آشنا در گستره وسیع موسیقی ملی ماست، به جرأت میتونم اینو بگم، و یکی از مفاخر موسیقی فرهنگ کرد. یاد میکنیم از ایشون و درود میفرستیم به روح زیبا و همیشه در یادشون، که نامشون همیشه یادآور ارثی بزرگ و میراثی بزرگ از گنجینه موسیقی کردی و ملی ماست. دوست دارید بازم آشنا بشید با فرهنگ، رسوم و آداب کردی در یک پکیج صوتی یا در یک بسته کلامی؟ میدونم میدونم.
بانام و یاد آرام بخش دلها، با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران از مرکز مهاباد. بزرگ باران کردهای زاگرز نشین سرزمین من ایران در زمستان آداب و رسوم زیبا و کهن دارند که جشن و آیین بومی محلی بلندنه با قدمتی بیش از 3000 سال یکی از آنهاست. بلندنه کلمه است کردی به معنای کنار گذاشتن بیلها. بیلهایی که مردم تا نیمه های زمستان با آنها برفروبی می کردند دیگر کنار گذاشته می شوند و در عصر 45 روز زمستان به مبارکی سپری شدن ایام سخت زمستان سرد منطقه و با نزدیک شدن بهار جشنی کهن و اجدادی برگزار می شود. بلندنه جشنی سمبولیک است که دلیلی بر شادمانی و دوستی است. مردم روستا شب قبل از روز جشن در بزرگترین خانه روستا گرد هم آمده و بازی‌های بومی محلی برگزار می‌کنند. اهل روستا در کنار هم نوبتی ترانه می‌خوانند. در روز جشن با موسیقی بومی محلی پایکوبی دست جمعی در لباس زیبای محلی چشم نواز است. گرفتن عیدی از در منازل رسم دیگر روز جشن بلندانه است، رسمی که در عید نوروز هم برگزار می شود. و سرانجام دعا و نیایش در آخر مراسم.
خدا بخاطی گوره خود او ملتی لبلای روزگارو لحسرتی دنیا خلاص کیم.
صبح روز 15 بهمن مردم عید را به هم تبریک میگویند و دست جمعی هیزم‌های آتش بلندانه را مهیا میکنند. آتشی بزرگ که 4 ستون در طرفین آن قرار دارد و ستونی در وسط همه آتش. بر روی هر کدام از ستون طرفین یکی از ارزاق حیاتی مردم آویزان است. گوشت که نماد از زیاد احشام و رونق دامپروری است. مازو نماد محصولات جنگلی. نان نماد برکت در محصولات کشاورزی منطقه و آب که نماد سال پربارش است. ستون وسط آتش بعد از سوختن به طرف یکی از ستون‌ها می‌افتد و مردم بر این باورند که آن سالی که پیش روی دارند در رزق آن ستون برکت و فراوانی خواهد بود. پذیرایی با محصولات بومی و سوارکاری، پایکوبی دست جمعی در گرد همایی جشن سمبولیک بلندنه، محبت و دوستی‌ها، اتحاد ارزش‌های فرهنگی، معنوی و اخلاقی را بیشتر می‌کرده است. جشنی نمادین با قدمتی تاریخی که هم اکنون نیز در برخی روستاهای منطقه به صورت سمبولیک برگزار می‌شود. عزیزان شنونده، تشکر از همراهی شما با این بخش از برنامه. بامداد زیباتون بخیر.
خب از این رسم ها زیاده در مناطق کردنشین جنوب استان آذربایجان غربی. خوشبختانه خبر خوبی که در خصوص بلندانا که شنیدید در ورش و بازی دیگر یا رسمی دیگر بهتر بگیم کوسابدست، هر دوتاشون در فهرست آثار معنوی و میراث نامرموز ملی ثبت شدن و این خیلی کار خوبیه. خیلی حیفه در دقایق واپسین برنامه صدای نازنین شما رو نشنویم و پیامهاتون رو نخونیم. صدای شما در شبهای ایران از صدای مرکز مهاباد.
شبهای ایران بفرمایید.
سلام شب شما بخیر.
سلام بر شما، زنده باشید، همه اوقاتتون بخیر.
غذاهای گرم کننده معلمون منطقه ما بیشتر شیر برنج و سوپ و آبوگوشت این چیزا بود. امیر امیری هستم از استان گیلان شهرستان سومسرا. به امید سلامتی همه ملت ایران و خدا قوت به همه شما مدیریان خوب مهاباد است.
آقای بهنام گردکانه گفتن رانده تریلی هم از مهاباد بار زدم دارم میرم کرمانشاه تو جاده برفی، تو جاده برفی. واقعا برنامه‌تون جالب و عالیه و من همیشه برنامه‌تون رو گوش میدم. خیلی ممنون. آروم برونید، با احتیاط رانندگی بکنید. خیلی متشکرم. دوست دیگری گفتن که عرض کنم که خواهش میکنم با سلام شبهای ایران مرکز مهاباد جناب موجی قسمت قسمت میدم به وجدان خودت، بنده اهل فریدون بخش شهرستان چادگان بنیاد مسکن منطقه ما وام های 80 میلیونی دادن با مردم، دولت بقیهشو میشه چیز کنید. گلایه این هموطن عزیز رو 80 میلیونی دادن، آره، به مردم. دولت محترم اعلام کرد برای روستاها که 30 میلیونه بلا عوضه. بعضی هم از مردم متوجه نشدن، مراجعه بکنن، شروع به پروندی سازی کردن، نقشه پروانه گرفتن. قرار دولت بر این بوده و هست برای محرومین این کار انجام بده و چه نقدی نگیره. حالا شوراهای بخش هر نفر رو 300 هزار تومان ازش پول میگیرن. خب کار بدی میکنن. اگر بخشنامه نشده میتونید قانونا به مراجع ذی صلاح مراجعه بکنید و بگید که آقای شورا این کار نکن.
ما از شیرازی ها غذای معروفمون سالات شیرازی، کلم پلوس، حلواست، اینها آش سبزیه، اینها هم غذاهای شیرازی هستند. یعنی البته چیزای دیگری هست ولی اینها معروف هستند در شیراز. تشریف بیارید، در خدمت شما هستیم.
بله متشکرم، لطف دارید، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. فرهنگی هستم.
بله خیلی ممنون خانم فرهنگ.
خواهش میکنم، زنده باشید.
شما زنده باشید. خیلی متشکرم، خیلی خیلی بی نهایت از همه شما، از همه مردم خوب ایران. یک پیام کوتاه رو من بخونم. آقای محمد جعفری از هرمزگان روستای بوچیر گفتن که خوشم دوین، یعنی مهاباد بودن گویایشون، گفتن تو دانشگاه رفقای کرزبان زیادی داشتم و این جمله زیبا رو یاد گرفتم. خیلی ممنون. یک تریلی شادی رو هم تقدیم کردن به مردم عزیز. خیلی ممنون. چی کار بکنم؟ دستای دوستان در اتاق فرمان این برپاکن ماشین در این شبها و روزها در جمعه. تا من حرفامو تموم نکنم شما که نمیتونید کاری بکنید یا موسیقی برید. من حرف دارم میزنم، سکوت میکنم یا حرف میزنم یا برای خودم ترانه میخونم یا شعر میخونم. نه گناه دارم، بذار کارشونو بکنم. بفرمایید. و به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. باز هم رجوع بکنم به شعری که خدمتون تقدیم کردم. پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند دیوار زندگی را زین گونه یادگاران. وین نغمه محبت بعد از من و تو مانه تا در زمانه باقی است آواز باد و باران. بدرود، خدا نگهدار.
Mehribanlık şirinlerimi ziyar mertli, hamletenleri her yerdeki yaşaylar. Erdebil Radyosu'ndan salamlıyor, pakşma hedinan sesimiz yaşadaysız. Dostlar, barnamaların idamasında davet edelim. Kitab-ı Şabun Valiye barnaman yaşadaysız.
کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز، برنامه امشب کتاب شب رو تقدیمتون میکنیم با حضور نویسنده و منتقد کشورمون آقای محمد رضا گودرزی. با ما همراه باشید. آقای گودرزی، سلام عرض می‌کنم حضور جناب علی. بسیار متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و به یاری ما اومدید. اگر مایلید فتح باب سخن بفرمایید تا من سوالام رو خدمتتون تقدیم کنم.
خب منم خدمت شما که این برنامه رو مدت‌ها زحمت می‌کشین سلام عرض می‌کنم، همچنین دوستانی که دستن در کار برنامه هستن، به خصوص مخاطبانی که توی این مدت بارها من اگر اونا رو دیدم یا تماس گرفتن اظهار رضایت کردن از کل این برنامه که در واقع در باره مسائل ادبی به اونا کمک کرده.
بسیار متشکرم. جناب گودرزی، مثل همیشه مهمترین سوال در واقع درباره نویسنده لطفاً فرمایشات داشته باشید.
بله، گوگل در ایالت پولتاوا در کشور اوکراین به دنیا اومد. اول آوریل 1809 و 43 سال عمر کرد، یعنی 4 مارس 1852 درگذشت. در واقع نویسنده شش دانگ قرن 19 هست. کارمندی ساده بود و در سال 1829 اولین منظومه‌اش رو که با موفقیت روبرو نشده بود چاپ کرد و خودش همه نسخه‌هاش رو خرید و آتیش زد. اما بعد از اون در سال 1831 و 32 داستان‌های منصور شب‌نشینی‌های دهکده نزدیک دیکانکا که همین داستان شب ماهمه از این مجموعه انتخاب شده اون رو منتشر کرد. با انتشار این کتاب تحسین الکساندر پوشکین رو برانگیخت. پوشکین که مهمترین شاعر روسیه و منظومه سراست که یک نوع روایت داستانی هم تو شعراش هست. محتوای این قصه ها رومانتیک در کنار عناصر فولکلور و باورهای عامیانه بود. این کتاب زندگی روستاییان و به طور کلی مردم عادی اوکراین رو توی اون سالها باز میتابونه و نشان دهنده علاقه عمیق گوگل به زادگاهش بوده. اثر بعدی اون میرگورود اسمشه و زندگی پیش پا افتاده مردم عامی رو توی اون روایت میکنه. مهمترین داستانهای گوگل در مجموع داستانهای پترزبورگی اون گرد اومده که از سال 1835 تا 1842 نگارششون به طول انجامید. داستانهای مشهوری مثل دماغ، پورتره، کالسکه، بلوار نوفسکی، یادداشت‌های یک دیوانه و شنل توی این مجموعه هستن. اون همزمان روی نمایشنامه بازرس هم کار کرد. خودش درباره این نمایشنامه میگه: من در بازرس عزمم را جزم کردم تا پلشتی‌های روسیه را یک جا جمع کنم و آن را به تمسخر بگیرم. روی صحنه آمدن بازرس باعث شد که عده‌ای گوگل رو یاغی خطرناکی بنامند. این کارم باعث شد که گوگل در واقع تو ذوقش بخوره، به سفر خارج از کشور بره تا بتونه اونجا با خیال راحت کتاب نفوس مرده رو بنویسه. او در روم سال 1831 جلد اول نفوس مرده رو نوشت که بعد از چاپ به گفته منتقد مشهور هرتسون لرزه‌ای بر سراسر روسیه انداخت. گوگل که موقعی که داشت نگارش جلد دوم نفوس مرده رو می‌نوشت دچار تردید روحی شده بود. در یک لحظه سرخوردگی و ناامیدی دستنویس جلد دوم نفوس مرده رو آتیش زد و چند روز بعد از اون هم از دنیا رفت و در مسکو به خاک سپرده شد.
میشه بفهمن که این داستان رو ما چطور داستانی میتونیم بدونیم؟
خب همونطوری که من خدمتون گفتم، این داستان در مجموعه شب نشینی های دهکده نزدیک دیکانکا اومده. گوگل در اوت 1831 در نامه به پوشکین نوشته که وقتی جلد اول این کتاب را به چاپ سپرده بودم، با ورودم به چاپخانه دیدم حروف چین ها آهسته در حال خندیدنند و از قصه های این مجموعه خیلی لذت بردن. پوشکین هم در این باره نوشت: هزل و مزاح گوگل برای مردم عادی قابل درک و وصول است. یعنی نویسنده مردمیه که آثارش وضوح و روشنی خاصی داره. و زمانی که چاپ دوم این کتاب انتشار پیدا کرد، باز پوشکین نوشت: ما در این کتاب از شرح حال قوم و مردمی که سرزنده هستند و همواره در حال شادی و آوازخوانی‌اند لذت بردیم. ترسیم ماهرانه گوگل از طبیعت زیبای اوکراین و از شادی ساده دلانه و در این حال شیطنت بارش خیلی شاد شدیم. در واقع این مجموعه انعکاس کامل ترانه ها و اعتقادات قزاق هاست. ریمسکی کورساکوف، موسیقیدان بزرگ روس، از روی داستان شب ماهمه اپرایی ساخته و اجرا کرده. پس میشه گفت این داستان یا قصه آمیزه ای از رمانتیک و واقع گراست از نظر گونه بندی و باورهای مردم اوکراین رو در شکلی داستانی عرضه کرده. یعنی این شکل داستانیشه که برای ما اهمیت بیشتری داره.
شیوه روایتش؟
شیوه روایت این داستان بر نقل شفاهی استواره. یعنی وقتی که ما میگیم حالت قصه وار داره، بر نقل شفاهی استواره. راوی توی متن کاملا حضور داره، با مخاطب وارد گفتگو میشه و سعی داره سر مخاطبش رو مثل نقال‌هایی که ما داریم توی این قهوه‌خونه‌ها داشتیم بیشتر در گذشته گرم بکنه. روایت قصه‌گونه، عناصر قصه رو تو خودش حل کرده. هرچند چیزی که توی قصه‌ها خیلی نیست، ترفند خواب توی این متن ازش گوگل استفاده کرده. پیدا شدن دست نوشته توی این متن و ارائه به پدر در واقع عنصری قصه‌ای یا شگفت کودکانه است که از ماجرای روح دختر غرق شده ای افسر قزاق گرفته شده و توجیه واقع گرایانه در واقع نداره. یعنی دست نوشته ما نمیتونیم بگیم که این چجوری دست این رسید. یعنی بنمایش در واقع تو قصه هاست. از طرفی شیوه روایت مثل روایت های کهن شرقی قصه در قصه است و از روایت های موازی بهره گرفته. مثلا ماجرای دختر افسر قزاق در نهایت حل میشه توی ماجرای لفکو و هانا. این شیوه در واقع شرقی به دلیل نزدیکی روسیه با ما باعث شده که یک نوع وجه اشتراکی تو خیلی چیزای هم مردمی هم توی قصه ها و به خصوص این که داستان اجتماعی شدن ما احساس نزدیکی بیشتری با اونا میکنیم.
پس میشه به این ترتیب گفت این واقعا یه قصه است، خصوصا مثلا روایت افسر و زن جادوگرش.
بله.
بیشتر به قصه ها میمونه.
خب میشه گفت که با توجه به این نکته که شما میگین از عناصر قصه استفاده کرده. این عناصر قصه اون چیزایی که توی قصه های تیپیک به کار میره توی آفرینش متن هست. در واقع گوگل همونطوری که توی مقدمه گفتیم از باورهای مردمی، ترانه ها و قصه ها بهره گرفته. حتی قبل از چاپ این داستان تو نامه‌ای از مادرش خواسته بوده درباره همه نوع باورها و اعتقادات خرافی و غیر خرافی مردم براش مطلبی بفرسته که قصه ها هم شاملش میشه. پس قالب داستانی بخشیدن به باورهای مردم اوکراین هدف متن بوده و طبیعیه که قصه ها بخش از این باورها هستن. اما در نهایت منهای اون نوشته که توجیه و دلالت مندیش فقط در حوزه قصه است، ما میتونیم متن رو متنی واقعگرا رمانتیک بگیریم که نقدی از روابط اجتماعی جامعه در اون دورانه. اصولا نویسنده‌ای مثل گوگل و تا دو سه نسل بعد از اون به شدت منتقد بودن، یعنی دیدگاه‌های اجتماعی و اون ساختار و قدرت رو در روسیه نقد می‌کردن و طبقات اجتماعی رو گاهی دست حتی مینداختن. این باعث می‌شد که اون عنصر طنز توی کارهای گوگل به شدت وجود داشته باشه که بعداً می‌بینیم توی کارهای چخوف هم ادامه پیدا می‌کنه.
با آقای محمد رضا گودرزی درباره داستان شب ماه مه نیکولای گوگل صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. آقای گودرزی، با توجه به اینکه اسطوره‌ها هم در باورهای مردم حضور دارند، شما در این داستان عنصری اسطوره‌ای هم می‌بینید؟
بله، درست فرمودید. ببینید، ما شاهد دو مفهوم اسطوره‌ای خیلی رایج توی این متن هستیم. یکی مفهوم پدرکشی که می‌بینیم توی خیلی از متن‌های اسطوره‌ای کهن وجود داره و یکی پسرکشی که اینو می‌بینیم توی شاهنامه هم در واقع بوده، اون ماجرای رستم و سهراب. تقابل پدر و پسر و تلاش اونها برای دست یافتن به مطلوب، این هم وجه اسطوره‌ای داره. یعنی در واقع ما توی بسیار از اسطوره‌ها می‌بینیم که پدر و پسر به دنبال چیزی هستن، حالا یه بار سلطنت، یه بار یک گنج، یه بار یک مطلوب معشوق. این باعث میشه که تلاش اونها برای رسیدن به اون مقصد وجه اسطوره‌ای پیدا بکنه. البته می‌دونیم که وقتی از پسرکشی یا پدرکشی حرف میزنیم، لزوماً نباید به یکی از این غایت‌ها ختم بشه. یعنی مثلا پدره پسره رو بکشه یا پسره پدره رو بکشه. همین تقابل و تضاد و تلاش برای سرکوب کردن دیگری که تو اینجا می‌بینیم پدره می‌خواد پسره رو سرکوب کنه، بازتابی از این اسطوره است که در طول زمان به سمت ما نزدیک‌تر میشن، این تغییر و تحولات رو پیدا می‌کنن.
از این ماجرا که بگذاریم، آیا در این داستان از عنصر آشنازدائی هم خبری هست؟
بله، این نکته آشنازدائی نکته یه که خیلی فرمالیست های روس روش توجه داشتن و در این مورد به داستان های کسایی مثل تولستوی، داستایوفسکی و گوگل اشاره میکردن، جستجو میکردن. آشنای زدایی یکی از تجلیاتش و یکی از شگردهاش نام نبردن شیء یا اتفاقه. یعنی با توصیف اون این حالت رو در ذهن خواننده ایجاد میکنن. مثلا گوگل زمانی که مرد قد کوتاه تو این متن خندیده، برای بیان حالتش نمیگه خندید، از آشنای زدایی استفاده میکنه و مینویسه چشمان او از میان رفتند و به جای آنها خط نازکی که تا گوشهایش کشیده میشد نمایان شد. یعنی چی؟ یعنی خندید. خب طبیعیه که آشنازدائی با ایجاز بیگانه است. یعنی این عنصریه که توی بچه آموزشی اگه بخوایم در نظر بگیریم، ارزش‌های هنری خودشو داره، ولی خیلی ها میگن که میشه موجزتر نوشت. مثلا اگر نویسنده مینوشت خندید، زودتر به مقصد خودش میرسید. ولی میدونین که در هنر مقصد همونقدر مهمه که ابزارهای رسیدن به اون مقصده. بار زیباشناختی نباید به اصطلاح ازش غفلت بشه. بار زیباشناختی روی آشنای زداییه. باعث شده که گاهی نویسنده ها ارزش غنایی رو که توی عناصر فرمی هست بر ایجاز ترجیح بدن، که میبینیم در واقع گوگل تو این داستان استفاده کرده از این مسئله.
میشه به نمونه قابل توجه از باورهای مردمی در این داستان اشاره کرد؟
بله، زمانی که کت خدا و اون یارانش پاکارها خواهرزن کت خدا رو تو کلبه پیدا میکنند و دقایقی قبل هم اونو تو کلبه دیگری دیده بودند، بحث شیطان بودن مطرح میشه که این جزء باورهای مردمیه. طبق باورهای رایج مسیحیان که در واقع برآمده از موضع‌گیری کلیسا در قرون وسطا بوده، اگر شیطان یا عوامل شیطان یا کسی که شیطان در اون رخنه کرده یافت بشه، باید آتش زده بشه. و اینجا میبینیم که صحبت از آتش زدن خواهرزن کت خدا مطرح میشه. باور مردمی و فولکلور در جایی بیشتر خودشو نشون میده که مرد قدکوتا میگه همه جور آتشی شیطان را نمیسوزاند، بلکه فقط آتش سر چپق این خاصیت را دارد. ما نمیدونیم، ولی قاعدتا این نشون میده که توی باورهای عمومی مردم عامه اوکراین حداقل در اون زمان این بوده که آتش سر چپق خاصیتی داره که این میتونه شیطان رو از بین میبره. همون چیزی که مثلا فرض کن توی عقاید خوناشاما برام استوکر در مورد بوی سیر مثلا میگه، یا باور به این که ستم هیچ وقت بدون مکافات باقی نمیمونه. توی مجازات شدن زن جادوگر که لفکو اونو شناسایی میکنه، یا در مجازات شدن کت خدا که مورد تمسخر قرار میگیره و باعث میشه که آنها را از چنگش در بیرن، این باور مردمی باز هم میبینیم که کاملا تو این داستان، یا حالا اگر داستان قصه گون بگیم، مصداق خودش رو نشون میده.
به نظر جناب علی توصیفای این داستان چطوره؟
توصیف به خصوص توصیف طبیعت، همونطور که بوشکینم اشاره کرده، خیلی بارزه تو این داستان. یعنی یکی از کارهای گوگل ستایش از زیبایی‌های طبیعی اوکراینه. یک نوع دید در واقع میهن پرستانه توی نویسندگان اون موقع بوده، یک نوع ناسیونالیسم روسی که گفتیم پوشکین بهش اشاره میکنه. در واقع توصیف درخت‌ها، برکه، شب، دو تا کار کرد داره. یکی پس زمینه متن رو میسازه و مکانی که این اتفاقاتون رخ میدن نشون میده، بلکه غیر از اون به نوعی یک به اصطلاح مثل تحقیق جغرافیایی از طبیعت زیبای اوکراینه که این قسمتش ارزشای مطالعات فرهنگی داره. یعنی کسی که از بیرون میخواد اینو ببینه میتونه ببینه این عنصر توی اوکراین وجود داره.
با آقای محمد رضا گودرزی درباره داستان شب ماه مه اثر نیکولای گوگول صحبت میکنیم. آقای گودرزی، مهمترین تقابل‌های این داستان کدوم هست؟
چند تقابل تو این هست که همونطوری که گفتیم، ما اگر مهمتریناشو بخوایم بگیم، یکیش تقابل پدر پسره که این دغدغه رو می‌بینیم که تورگنیوف هم توی پدران و فرزندان در واقع دنبال کرده بود. تقابل بعدی زندگی مرگ دختر اون افسر، بالاخره مرده، به جهان مردگان تعلق داره یا زنده است به جهان زندگان؟ اگه به جهان مردگانه چطور ارتباط میگیره با لفکو؟ اگر جهان زندگانه چطور زیر آب بوده؟ اینجا در واقع میخواد توی این متن مرز قطعی بین زندگی و مرگ رو به نوعی محو کنه و بگه اینا در حال گرفت و گیر با هم دیگه هستن، بده بستون هستن. تقابل بعدی مذکر مؤنثه، یعنی میبینیم که نقش هایی که مذکرها دارن و مؤنث ها متفاوته. و تقابل بعد جوان پیر که توی برخورد یک پارچه جوانان با کت خدا متجلی شده. یعنی جوانها در یک جبهه قرار گرفتن که لفکو هست و پیرها با کت خدا توی گروه قرار گرفتن. و تقابل بعدی که به اصطلاح یه مقدار عمیق‌تره، قدرت و بی‌قدرتیه. چه کسی در جایگاه اقتدار قرار داره؟ کت خدا. با کمک همین اقتدار پاکارها رو وادار به تعقیب لفکو و بقیه میکنه. اما میبینیم این اقتدار تا جایی اقتدار خودش رو داره که در مقابل قدرت بالاتری قرار نگرفته باشه. وقتی این قدرت در برابر قدرت حاکم قرار میگیره که تو سلسله مراتب قدرت بالاتره، میبینیم اینجا شکسته میشه. یعنی اون اقتدار هنوز هست ولی اینجا دیگه شکلاش عوض میشه. اینی که خیلی راحت توی این مرحله مقتدر به اقتدار پذیر تبدیل میشه. پس این عنصر قدرت بی قدرتی و تقابلی که بین اینها هست در واقع اون بنمایه پنهانی داستان رو برای ما روایت میکنه. به نوعی اون در جوامع گذشته، حالا 100 سال پیش که این داستان حداقل بین 160-170 سال پیش نوشته شده، همیشه بین کهنسالها ریش سفیدها یک نوع اقتدار قائل میشدن، یعنی در نهایت اونها بودن همه چیزو حل و فصل میکردن. ولی اینجا میبینیم که جوانا در مقابل اونها قرار میگیرن، در جایی مخالفت میکنن با سیطره‌جویی اونها.
این درسته که بگیم در این داستان علاوه بر اینکه به هر حال معنایی دنبال میشه، داستان لذت بخشی هم هست.
بله، نکته درستی گفتین. ببینید، من همیشه بحثم سر اینه که متن ادبی تو حوزه زیباشناسی قرار داره و قاعدتا عنصر زیبا باید لذت ببخشه. اینه که این متن کاملا لذت بخشه و ما میدونیم کلن قصه ها لذت بخشن، چون در طول تاریخ قصه ها
ادامه داشتن، بله.
ادامه داشتن و تونستن جذب کنن. یعنی اگر لذت بخش نبودن نمیشه گوش کنه. و نویسنده هم بر این روایت قصه گون تاکید کرده که اون لذت بخشی رو فراموش نکنه. حتی به نظر من این وجه لذت بخش توی این متن اگر مهمتر از انتقال اون معناهایی که ما راجع بهش صحبت کردیم نباشه، در یک جایگاه پایاپا قرار داره. یعنی این لذت بخشی به ما کمک میکنه که به معناها هم توجه کنیم و اون غایتی رو برسیم که میگن متن هنری ادبی باید ترکیبی از لذت بخشی و کمک به شناخت باشه.
خیلی متشکرم جناب گودرزی. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
طرح فاصله گذاری اجتماعی ویژه ادارات و شرکت ها.
کارمندان و کارکنان عزیز در ادارات و شرکت ها لازم است در محل کار به این نکات بهداشتی و کرونایی دقت داشته باشند. سطوح محل کارتان همچون میز، رایانه و صفحه کلید را باید روزانه و به شکل منظم ضد عفونی کنید.
در محل کار دستتان را به صورت منظم با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشویید.
از سیستم تهویه محل کارتان مطمئن شوید و در صورتی که سیستم تهویه در اتاقتان نباشد حتما پنجره اتاقتان را باز نگه دارید.
در برخورد با ارباب رجوع و همکارانتان فاصله 1.5 متری را رعایت کنید و هرگز با یکدیگر دست ندهید.
از وسایل شخصی خود استفاده کنید و هرگز از وسایل مشترک همچون خودکار و گوشی مشترک استفاده نکنید.
تا جایی که می توانید از سیستم اتوماسیون برای ارسال نامه ها استفاده کنید و از ارسال دستی نامه ها اجتناب کنید.
در محل کارتان ظروف مواد غذایی را به طور منظم ضد عفونی کنید و تا می توانید از ظروف یک بار مصرف استفاده نمایید.
در اتاق و محل کار تجمع نکنید و به صورت نوبتی کارها را به شکل دورکاری انجام دهید.
در صورت امکان از دستکش و ماسک استفاده کنید. ماسک های کاغذی هر 2 ساعت یک بار و ماسک های فیلتردار را هر 8 ساعت یک بار تعویض کنید.
در صورت مشاهده علائم تب، سرفه و تنگی نفس به مراکز جامعه سلامت مراجعه کنید.
از استعمال سیگار در محل کار دوری کنید.
زباله ها و ماسک های استفاده شده را در سطل های دردار پدالی دفع کنید.
توصیه آخر، استفاده از دستمال کاغذی هنگام سرفه و عطسه ضروری است. اگر دستمال کاغذی در دسترس نبود، از قسمت داخلی آرنجتان به هنگام سرفه و عطسه استفاده کنید. جان آدمی عزیز است. جان خود و عزیزانمان را عزیز بدارید.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا. موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
فرکانس 12264 مگاهرتز.
سیمبل ریت 30000.
پولاریزیشن یا قطبیت امواج افقی.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنین،
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین،
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33 81 900.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
متشکرم که